ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نشست بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شد. آمریکا دو قاضی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. پارلمان اروپا قطعنامه در محکومیت سرکوب‌های اخیر ایران تصویب کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. روز پنجشنبه نشستی با موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست شماری از ایرانیان خارج از کشور، نمایندگان کنگره آمریکا و دیپلمات‌های این کشور حضور داشتند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانیش در این نشست با یادآوری نمونه‌های متعدد نقض حقوق بشر در ایران و با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات اخیر گفت نظام ایران یکی از بزرگترین نظام‌های پایمال کننده حقوق بشر در جهان است. او با اشاره به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و حقوق کار که ایران از امضا کنندگان آن است، از رهبران ایران خواستار پایبندی به این پیمان‌ها شد.
I have a message for the leaders of the regime. If you seek to recover respect from your people and from the world,
پیامی دارم برای رهبران رژیم. اگر خواهان بازگشت احترام مردم خود و جهان هستید، اگر خواهان ثبات و سعادت برای ملت بزرگ ایران هستید، باید به تعهدات خود پایبند بمانید. باید حقوق بشر را رعایت کنید.
You must respect human rights.
آقای پومپئو با تاکید مکرر بر حمایت دولت آمریکا از مردم ایران گفت دولت واشنگتن صدور روادید برای مقامات جمهوری اسلامی را که در سرکوب‌ها دست داشتند و برای بستگان آنها محدود می‌کند. وی گفت آمریکا نزدیک به 6000 مورد اسناد و اطلاعات در مورد سرکوب‌ها دریافت کرده است و تاکید کرد که دولت آمریکا به دنبال این خلافکاران خواهد رفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دو قاضی ایرانی را به اتهام صدور احکام غیرعادلانه و محکوم کردن شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه که در این فهرست قرار گرفتند، متهم هستند که با ریاست محاکمه‌های نمایشی عدالت را نقض کردند. محاکمه‌هایی که در آنها روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی به خاطر بیان عقاید و تشکیل اجتماعات به زندان‌های دراز مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شدند. بر اساس تحریم یاد شده، تمام دارایی‌های این دو قاضی ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکایی حق ندارند با آنها معامله داشته باشند. به علاوه بانک‌های خارجی که در نقل و انتقالات مالی مهم به این قضات کمک کنند و افرادی که حمایت‌های خاص از آنها می‌کنند، از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد یا اموال آنها ضبط می‌شود. مقیسه رئیس شعبه 28 و صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران است. هر دو قاضی تاکنون احکام سنگینی علیه فعالین سیاسی، مدنی و محیط زیست صادر کردند. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای استفاده گسترده نیروهای حکومتی ایران از خشونت علیه معترضان آبان ماه را محکوم کرد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از بروکسل، این قطعنامه همچنین از مقام‌های ایران خواسته است تعداد کشته‌ها و بازداشت شدگان را اعلام کنند و در این باره تحقیقاتی بی‌طرفانه، مستقل و شفاف انجام دهند. به گفته عفو بین‌الملل، در اعتراض‌های آبان ماه دست کم 304 تن در شهرهای مختلف ایران کشته شدند که برخی منابع این تعداد را بیشتر برآورد می‌کنند. جمع‌بندی رادیو فردا از آمارهای پراکنده در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که بیش از 8000 نفر نیز در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند که مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت آنها در زندان ابراز نگرانی می‌کنند. و سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای نسبت به وضعیت بختیار رحیمی، فعال کارگری زندانی در مریوان، ابراز نگرانی کرد. بر اساس این بیانیه، بختیار رحیمی، فعال حقوق کارگری 45 ساله که روز 6 آذر در مریوان بازداشت شده، به دلیل مشکل جدی قلبی و کلیوی به داروهای روزانه و امکانات پزشکی نیاز دارد. خبرها رو شنیدید و ما گزارش‌های این ساعت. دادستان کل ایران روز پنجشنبه از آغاز محاکمه و فرایند دادگاهی برخی افراد بازداشت شده اخیر به دنبال اعتراض‌های گسترده آبان ماه خبر داد. محمد جعفر منتظری در حال این خبر را اعلام کرد که همچنان رقم دقیق بازداشت شدگان و افراد کشته شده این حوادث مشخص نیست. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعتراض‌های گسترده اخیر در ایران، مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آمار دقیق از تعداد افراد بازداشتی و کشته شده خودداری می‌کنند و البته همچنان از ادامه بازداشت افرادی که به عنوان اغتشاشگر معرفی می‌شوند خبر می‌دهند. روز پنجشنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران با خودداری دوباره از ارائه ارقامی از تعداد افراد کشته شده و بازداشتی از صدور کیفرخواست برای دستگیر شدگان حوادث اخیر خبر داد و گفت از هفته ای آینده فرایند دادگاهی کسانی که عناصر اصلی حوادث اخیر نامید آغاز خواهد شد. و همچنین موضع دیگر مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره آسیب دیدن بیشتر نیروهای امنیتی در این حوادث نسبت به معترضان را تکرار کرد. یک روز پیش از سخنان دادستان، محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته بود 85% از کشته شدگان حوادث اخیر از میان نیروهای انتظامی و امنیتی هستند و 15% مابقی هم به گفته او تروریست بودند. این اظهارات همزمان با انتشار اخباری درباره ادامه بازداشت افراد در نقاط مختلف ایران از جمله در استان‌هایی که درگیری‌ها بیشتر بوده بیان می‌شود. یکی از این مناطق کردستان است که بازداشت‌ها در آنجا ادامه پیدا کرده است. کاوه کرمانشاهی روزنامه‌نگار که اخبار این مناطق را دنبال می‌کند درباره بازداشت‌ها در کردستان به رادیو فردا چنین گفت:
متاسفانه ما هم امکان دسترسی به یک آمار دقیق و عدد رو نداشتیم، اما طبق اخباری که از شهرهای کردنشین به ما میرسه طی روزهای گذشته همزمان با آزادی تعدادی از بازداشت شدگانی که قبلا در جریان اعتراضات بازداشت شده بودن، اما تعداد بسیار زیادی هم جدید بازداشت شدن. این افراد توسط نهادهای مختلف امنیتی مثل سپاه پاسداران و اداره اطلاعات بازداشت شدند. در شهرهای جوانرود، کرمانشاه، مریوان و سنندج بیشتر این افراد بازداشت شدند. تعدادی از اسامی برای ما ارسال شده، ولی از اونجایی که هنوز نتونستیم مستقلا تایید بکنیم هویت این افراد رو منتشر نکردیم، اما بازداشت‌ها مورد تایید هست و اتفاق افتاده در شهرهای کردنشین ایران.
بررسی رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری از بازداشت دست کم 8000 نفر در نقاط مختلف ایران طی یک ماه اخیر حکایت می‌کند و عفو بین‌الملل نیز تاکنون کشته شدن دست کم 304 نفر در حوادث اخیر را مستند کرده است. در چنین شرایطی دادستان کل ایران در اظهارات روز پنجشنبه خواستار انتشار اطلاعات به دست آمده از افراد بازداشتی شد تا به گفته او پشت پرده حوادث اخیر مشخص شود. چنین موضعی را پیشتر مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله خود او و وزیر کشور بیان کرده بودند. شاهین میلانی فعال حقوق بشر درباره اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای پخش اعترافات افراد بازداشتی می‌گوید:
یک مسئله خیلی مهم اینه که خود مقامات جمهوری اسلامی مثل آقای روحانی و وزیر کشور آقای فضلی گفتن که میخوان که اعترافات یک سری از بازداشت‌شده‌ها در تلویزیون پخش بشه. خب مسلماً این اعترافات در حالتی صورت میگیره که افراد شکنجه میشن و مجبور میشن که صحبتهایی که به اونا دیکته شده رو جلوی دوربین بخونن. و این خودش به وضوح نشون میده که وضعیت بازداشت‌شده‌ها چقدر نگران کننده است و اینکه از اساس حقوق این افراد به هیچ عنوان رعایت نخواهد شد. قطعا نگرانی وجود داره که افراد بسیار زیادی در بازداشت هستند و این افراد تحت شکنجه قرار میگیرند و ما میدونیم که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی، طبق تفسیری ماده 48 قانون آیین عدالتی کیفری، افرادی با اتهامات علیه امنیت ملی مواجه هستند باید در دوران به اصطلاح بازپرسی وکلاشون افرادی باشن که تایید شده باشن از طرف قوه قضاییه. بنابراین وضع بازداشت‌ها خیلی نگران کننده است و بازداشت‌ها ادامه هم داره.
در همین حال روند محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سرکوب شدید اعتراضها از سوی فعالان حقوق بشر ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد روز پنجشنبه 140 تن از فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان از خانواده‌های کشته شدگان خواستند تا خواهان محاکمه آمران و عاملان این اتفاقات باشند. امضا کنندگان این بیانیه که در میانشان نام‌هایی چون مهرنگیز کار، آزاده کیان، نگره توحیدی و منیره برادران به چشم می‌خورد، خواهان آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اخیر و دسترسی آنها به وکیل شدند.
دادستان کل ایران میگوید از هفته آینده روند محاکمه برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر آغاز میشه. گزارشی بود از بابک غفوری آذر. و ما به مسکو میریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سال 2001 رسم جلسه سالانه پرسش و پاسخی رو پیریزی کرده که بسیار هم طولانی است این جلسات. او پنجشنبه برای 15مین بار در چنین جلسه‌ای شرکت کرد. گزارشش رو از آنا رایسکایا بشنوید.
ولادیمیر پوتین پنجشنبه در کنفرانس تلویزیونی که به جمع‌بندی نتایج سال اختصاص یافته شرکت کرد. نخستین پرسش از وی درباره هوای بی سابقه گرم مسکو بود و رئیس جمهور روسیه با اشاره به توافق پاریس که روسیه به تازگی آن را تصویب کرد تأکید کرد باید حداکثر تلاش‌ها برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی به کار گرفته شود. ولادیمیر پوتین در ادامه درباره پیشرفت‌های اقتصادی و افزایش رفاه مردم سخن به میان آورد و در حالی که مسائل داخلی را شرح می‌داد، تغییرات در قانون اساسی روسیه به ویژه در بخش مرتبط با اختیارات و دوره حکومت رئیس جمهور را بعید ندانست. و همچنین درباره ممنوعیت شرکت ورزشکاران روس در مسابقات بین المللی گفت تصمیم وادا سیاسی است. از معدود مسائل بین المللی که طی کنفرانس سالانه رئیس جمهور روسیه مطرح شد، مناقشه اوکراین بود. در حالی که اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به مداخله نظامی در این بحران متهم و به همین دلیل این کشور را تحریم کردند، ولادیمیر پوتین بار دیگر مدعی شد روسیه نقش در این بحران ندارد و به گفته وی پایان این مناقشه صرفا با گفتگو میان دولت مرکزی و تجزیه طلبان اوکراینی امکان پذیر است. او در ادامه جنگ گازی با اوکراین را منتفی دانست و ابراز اطمینان کرد مذاکراتی که با این کشور درباره ادامه ترانزیت گاز به اروپا در جریان است نتیجه بخش خواهد بود. در شرح دیگر مسائل بین المللی ولادیمیر پوتین به سطح بی سابقه مناسبات روسیه و چین اشاره کرد و ضمن ابراز تأسف از فروپاشی اتحاد شوروی گفت کسانی که فکر می‌کردند جهان تک قطبی نتیجه این تحول باشد مرتکب اشتباه شدند. رئیس جمهور روسیه در واکنش به روابط با آمریکا و لایحه‌های تحریمی که اخیراً کنگره علیه روسیه تصویب کرده گفت بیشک تحریم‌ها بر مناسبات دو جانبه سایه می‌اندازد، اما به گفته وی مسکو آماده همکاری با واشنگتن است. از جمله هرگاه آمریکا برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای تصمیم بگیرد، روسیه پیمان استارت را تمدید خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه همچنین آغاز استیضاح همتای آمریکاییش را بخش از رقابت‌های سیاسی داخلی دانست و گفت بعید از سنا دونالد ترامپ را برکنار کند. دمیتری آریشکین تحلیلگر سیاسی میگوید سخنان پوتین تازگی نداشت.
جامعه روسیه بسیار عصبانی است زیرا نمیفهمند آینده و دورنمای این کشور چیست. اما سوالاتی که دغدغه اصلی است در این کنفرانس مطرح نشد، یعنی این کنفرانس با 14 جلسه پیشین تفاوتی نداشت و بخشی از سنت بود که فاصله گرفتن از آن در دوره‌ای که محبوبیت ولادیمیر پوتین پیوسته رو به کاهش نهاده درست نبود. اکنون همه اقدامات سیاسی در روسیه مرتبط با حفظ وضعیت کنونی است. برای کرملین بسیار مهم است قدرت در دست ولادیمیر پوتین باقی بماند تا شرایط واگذاری این قدرت و یا تمدید دوران وی به شیوه قابل قبول جامعه پیدا شود. بزرگترین نگرانی کرملین اعتراض‌های سیاسی است که تابستان گذشته کشور را لرزاند و به شدت سرکوب شد و برای حاکمان مهم است این موج اعتراضی مجدداً برپا نشود.
پنجشنبه ولادیمیر پوتین حدود 4 ساعت به پرسش‌های خبرنگاران که بنا به بیانیه کرملین تعدادشان 1895 تن بود که این یک رکورد است پاسخ داد. طولانی‌ترین کنفرانس سالانه وی 11 سال پیش 4 ساعت و 40 دقیقه به درازا کشیده بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا را شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20402-2112-2112 20402-02-2112-2112 پیامگیر تلفنی است که شما میتونید پیام های خودتون رو به این پیامگیر بسپرید و از این طریق اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزومندیم. شاد و خرم باشید. Thank you.